سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نشاط معنوی جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید یکی از دلایل این که اینقدر تأکید شده مؤمن حزنش رو در قلبش نگه داره و بشرش رو در وجهش قرار بده، بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن بشاشیت و لبخندش رو در صورت خودش نگه داره برای دیدن همه، و اگر حزنی داره، غمی داره، این رو در قلب خودش پنهان بکنه، کسی نبینه. شاید یکی از دلایل مهمش این باشه که خدا دوست نداره مؤمنین ازشون برداشتی افسرده حال پیدا بشه، برداشتی که بله این مؤمنین دیدید معمولا حالشون گرفته است، آدم باهاشون برخورد میکنه حالشون گرفته میشه. خیلی این معنا شدیده، به حدی که من طلبه اگه بخوام یه مقدار نشاط داشته باشم حتی ممکنه تلقی به سبکی بشه، در حالی که باید باب باشه توی فرهنگ ما که اصلا مؤمن یعنی یک فرد با نشاط. نشاط، ما البته لغت نشاط رو یه مقدار ترجمه کردیم، نشاط معناش این نیست که آدم قهقه خنده داشته باشه و اون خنده است، سرخوشی به معنای این که آدم الکی خوش باشه، اینها نشاط نیست. نشاط اینه که آدم توپش پر باشه، انرژی داشته باشه برای زندگی، انرژی داشته باشه برای عمل، نستوه و خستگی ناپذیر باشه و با عشق عمل کنه، به هدفش عشق بورزه، یک ذره تردید تو دلش پدید نیاد. ولی خب مردم برای این نشاطی که در درون مؤمن امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود دائما نشاط و نشاطش دائمیه، مردم یه علائمی میخوان. یکی از علائمش شاید همین باشه که فرمود بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن باید برداشت درستی از خودش به دیگران ارائه بده. حتی بسیاری از عبادات ما هم، یعنی عبادت که اون بخش مناجاتی و بخش تضرع در خانه خداوند متعال، میدونید در اسلام باب نیست علنی باشه، باید پنهانی باشه، جز در چند مورد. مثلا دعا برای باران، چون قحطی باران یک بلای عمومی است، دعاش هم باید عمومی باشه، بله همه جمعشن دور هم دیگه. یا شب قدر مؤمنین دور هم دیگه جمع میشن، چون مقدرات جامعه هم داره رقم میخوره و برای مقدرات اجتماعی اجتماعی باید دعا کرده. ولی مثلا ما دعای کمل رو هم اجتماعی حتما باید بخونیم؟ نه، اینجور نیست. ما زیاد نباید رسم بشه تومون تضرع‌های باب مناجات با خدا به صورت عمومی، اونا باید خصوصی باشه. روز حسابش فرق میکنه کاملا، اونجا مودت باید ابراز بشه، اون فریاد اعتراض، همه هم نشاطشو میفهمن، همه هم متوجه میشن شما چقدر نشاط داری، توی عزاداری سینه زدی، داد زدی، گریه کردی، ولی نشاط تو رو درک میکنن. به هر حال دیگران باید از مؤمنین این برداشت رو داشته باشن، بگن هر کی مؤمن شد چقدر پر انرژی تر شد، کمتر خسته میشه. چقدر روحیه داره، چقدر به دیگران میتونه روحیه بده. این برداشت عمومی رو باید دیگران از مؤمنین پیدا بکنن. ما خیلی دستورات داریم تو اسلام برای اینکه مؤمنین مواظب باشن چهره اهل ایمان رو مخدوش نکنن. حالا نه فقط این مورد، موارد دیگری هم هست زیاد. از دستورهای متعدد در ایام تعطیلات و اعیاد برای غسل تا عطر زدن، که دیگه قطعا اگه عطر نداشتی و پولم نداشتی برای روز جمعه معطر بخوای خودتو بکنی پول قرض بگیر، اصلا اشکالی نداره. انقدر تأکید شده برای روز جمعه عطر زدن که حد و حساب نداره. یا اون فردی که داشت ماهی خریده بود میبرد منزل، حضرت فرمود که آخه این چی الان دست گرفتی؟ گفت آقا ماهی من خریدم برای خونه، شما فرمودید که آدم مرد خوبه آذوقه خودشو بگیره ببره منزل، منم امشب حالا ماهی داریم دیگه میخوام ماهی ببریم. فرمود مانعی نداره روزی رو، بله مرد باید یه چیز دستش بگیره، یه پاکتی دستش بگیره ببره منزل، ولی ماهی بوی بد میده. الان میگن دوست امام صادق چه بوی بدی میده. اینقدر حساسن اهل بیت اسناد و طهارت و دستورات دینی ما نسبت به وجهه و وجاهت مؤمن. در موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم، نشاط معنوی، نشاط هم خوشحالیه، هم قدرت روحی، هم انرژیه، هم انگیزه عمل. و امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید مؤمن دائما نشاط داره. حالا این نشاط از کجا به دست میاد؟ بحثیست که ما باید پیگیری کنیم در این شبها. ولی یادآوری میکنم، بالاخره یک شب هم فاصله افتاد این بحث رو بخوایم پیگیری کنیم در شب قدر. نشاط نبض معنویت ماست. خیلی این مهمه که کسی رو میخوان حالش رو بپرسن نبضش رو میگیرن. اولین اثر بیماری در نبض خودشونشون میده. پس اگر نبض معنویت و نبض وضعیت روحی ما نشاط ماست، ما دائما هم باید نشاط را مراقبت کنیم، هم باید محاسبه نفس انجام بدیم بر سر نشاط. از خودمون بپرسیم چته؟ چرا دمقی؟ چرا انگیزه نداری؟ چرا قوی نیستی؟ چرا قدرتمند نیستی؟ چرا قدرت روحی تو اینقدر بالا نیست؟ خیلی از اوقات واقعا باید انسان مسائل خودش رو با قدرت روحی خودش حل بکنه. نمیدونم آخه تو این فضا آدم از چی صحبت بکنه. نمیشه همه حرفا رو زد. بعضی از اطباء، بعضی از پزشکان در همین تهران وقتی در گوشی آمار برخی از مشکلاتی رو که در خانواده ها وجود داره میگن، واقعا فاجعه آمیزه. آمار برخی از بیماری ها که مقدمه و زمینه فساد هم میتونه باشه، که من دیگه بازش نمی کنم این مشکلات رو، ناشی از این میشه که مردها از قدرت روحی بالایی برخوردار نیستن برای تأمین حداقل های زندگی جسمانیشون، برای اینکه راحت از زندگی لذت ببرن و خوب زندگی کنن. آدم کجا باید بره بگه آقا این مسائل ربط داره به نگاه حرام؟ نگاه حرام ضعیف میکنه آدمو، موسیقی ضعیف میکنه آدمو، قدرت روحی آدمو میگیره. تو فیلم ها میخوان نشون بدن یکی بچه مذهبیه، نشون میدن سرشو پایین انداخته، مثلا با اون خانوم صحبت میکنه که نگاه نکنه. محل تمسخر غیر مذهبی ها هم قرار میگیره. بعضی از مذهبی ها را هم میخوان تو فیلم ها نشون میدن برای اینکه مسخره نشن، این تیکش رو حذف میکنن، میگن آسرتون نیزی پایین خیلی میخندن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما درستش رو نگفتیم به مردم. تو اگر نگاهت هرزه باشه ضعیف میشی، نشاطت از بین میره، زود به پیری میرسی. به خدا بعد آدم بعضی از تعابیر رو زیاد به کار ببره و در موردش بخواد زیاد حرف بزنه. آدم دین، آدم متدین، آدم اسلام، آدم مسلمون قوای جسمیش باید تا کی، تا چند سالگی کار بکنه؟ چقدر؟ از رو آمار بیماری ها باید گفت آدم ها دین دارن؟ نیست دیگه. چند درصد طلاق ها ناشی از این معناست؟ بعضی وقتا خیلی حرف های آدم میشنوه، میبینی مثلا آقای یه ذره خانومش باش بددهنی کرده، مثلا از توانایی افتاده دیگه نمیتونه درست تا زندگی کنه. بابا تو چقدر نازک نارنجی هستی، مردی ماشاءالله برای خودت. نشاط یعنی قدرت روحی، و واقعا دین بزرگترین خدمت رو تو این زمینه ها به انسان میکنه. دین مدام حال آدمو میپرسه چقدر نشاط داری؟ خب من متاسف میشم میبینم که مبلغ دینی هستم که خیلی ها در موردش بد فکر میکنن. فکر میکنن دین دستاویز یک عده افرادی است که حالا از اینجا مونده اونجا رونده، بالاخره افتاده حال، نمیدونم در به داغون. بعد از فیلسوفان غربی همینو گفتن دیگه، گفتن دین توجیه آدم های ترسو و ضعیفه برای زندگی. نتونستن بگن خدا خواست، ترسیدن برن به خدا پناه ببرن. بابا دین مال آدم های خیلی قویه. اصلا سجده آدم های قوی برای خدا ارزش داره. بعضی کلن همیشه در سجدن به همه، همیشه در حال رکوع هم کلن به همه، در خونه خدا هم رکوع میکنه. بهش گفت یه شب قدر بیا، میگه البته که میام. ما در خونه هر کس و ناکسی رفتیم، حالا در خونه خدا نه میایم. خب این در خونه خدا اومدنش ارزش نداره، قیمت نداره. خدا این ولش کنیم، ما با همه جا زمین خورده است. من سجده علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین برای مزه داره که سرش رو مقابل احدی غیر از خدا خم نمی کنه. اون خدا اینجوری براش میارزه، اینجوری دوست داره. شما ذکر لا اله الا الله رو هم که میگید چقدر قوی، اول همه خدایان رو نفی میکنید، بعد میاد به خدا اعتراف میکنید. و الا جاش میذاشتن الله تبارک و تعالی ربی، الله تبارک و تعالی معبودی. این اون قدرت رو نداره، تو باید همه رو نفی کنی اول. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود دوستان ببینن ما داریم چی کار میکنیم، سر چی میخواییم بحث بکنیم. بنده عاجزانه از دوستان خودم تقاضا میکنم من رو محاکمه کنن اگر یه حرف خوبی یه زمانی زدم و جز به نیازهای اولیه و حیاتی فرهنگی و جامعه نبود. یه چیزی که همه میدونن و دارن هم اجرا میکنن و حالا ما هم یه حلی بدیم مثلا، نه اونا خب دیگه همه میدونن دیگه، چیکار کنیم دیگه. ولی بعضی از موضوعات هست ما ها نسبت بهش دچار فقر مهلکیم. خب خیلی ننگه برای جامعه ما که جزو اولین صفات برآمده از یک مؤمن رو نشاط تلقی نکنن، و جزو مؤثرترین، یعنی جزو مؤثرترین نه، مؤثرترین عامل نشاط در وجود یک انسان رو دین تلقی نکنند. این خیلی بده. معلوم میشه ما دین رو بد معرفی کردیم. ببخشید، معذرت میخوام. شب اول من یه توضیح اجمالی اینجوری دادم، گفتم که کاغذ دستمون بگیریم بگیم آدم متدین یعنی چه صفاتی باید داشته باشه. به قول ما طلبه ها میگیم اولین صفتی که به ذهنت متبادر میشه بگو،
یعنی به ذهنت خطور میکنه. یه آدم مذهبی یعنی چی؟ بنویس زود باش زود باش. من اینو امتحان کردم یه جاهایی. مینویسه جزو دهمی، یازدهمی، بیستمی، سیومیش هم نشاط نیست. میگه اخلاقش خوب باشه، ظلم نکنه، مهربون باشه، نماز بخونه، دروغ نگه، وعدش رو وفا کنه. حرفای خوبی میزنن ها، اینا علامت مؤمنه. ولی ای کاش ما یه جامعه دیگه ای داشتیم، یه تلقی دیگه ای از دین وجود داشت، تلقی درستتر، عمیقتر، کارآمدتر. کاش اینجوری میکردن. آقا یه آدم مذهبی چجوریه؟ خیلی بانشات. جگر آدم حال میومد از این دین. اون وقت میدونید که دروغ استرس میاره، نشاط آدم رو به هم میزنه. دروغ این کارو میکنه. همه اون بدی ها و خوبی هایی که گفتی درست، همه اون ویژگی ها مال مؤمن هست، ولی نبضو بگیر، نبضو بگیر. میری دکتر نمیگه موهاتو ببینم، گوشتو، مثلا این لاله گوشتو ببینم، بازوتو ببینم، نبضو میگیره. هی کلم داشته باشی نبضو میگیره، لاغرم باشی نبضو میگیره. و نشاط باید در مؤمن به مثابه یک نبض مدام کنترل بشه. آقا الان کجا داری میری؟ دارم میرم هیئت. چرا؟ یه ماه رمضان و یک سال در روایت آمده است ماه رمضان رأس سال مؤمنین است. هرچی تو ماه رمضان گیر اومد میخوام سرمایه یک سال نشاطمو بردارم. ببینید سرمایه یک سال نشاطمو بردارم. بگو عزیز من، اینو بگو به زبان خودت، بذار کنترلش بکنی، بذار نشاط از دلت رفت، بفهمی خدا رفت، ایمان رفت، یقین رفت، شکر رفت، بد شده حالت. محاسبه کن اینو، مراقبت کن. دیگران هم خوششون میاد از دینت. مساجد پایگاه نشاطن. بله دیگه، ما قدیم می دیدیم که ماه رمضان که می شد این لوتی ها جمع می شدن تو قهوه خونه ترنوازی می کردن. من آخرش هم نفهمیدم این ترنوازی چی بود. شلاق می زدن تو دست هم دیگه، یه تناب خاصی رو می پیچوندن. با چه مناسبتی تقسیم می شد اینا بینشون؟ نمی دونم، مثل نمی دونم چی بود، یعنی قاعده اون بازی رو نفهمیدم. یا دیگران امروز این ترنوازی های تو قهوه خونه تبدیل شده به جشنهای آمفی‌تئاتری کذایی که این ور اون ور هست. خب چرا اینجوری میکنن مردم؟ تلقیشون اینه که تو مسجد نشاط نیست دیگه. یا اخلاق من بد بوده که مسجدی هستم، یا بیان ما گویا نبوده، تو مدرسه هم خوب آموزش داده نشده که هیچ عاملی مثل دین نشاط آور نیست و همه بیدینی ها نتیجه اینه که نشاط آدم رو کاهش میده. نشاط وقتی کاهش پیدا کرد در سلامتی جسمی هم مؤثره، در قدرت تفکر و خلاقیت آدم هم مؤثره. نشاط همیشه باید بالا باشه، اینو باید بالا نگه داری. به یه عاملی نشاط رو خواستی از دست بدی، به یه عامل دیگه سعی کن جایگزین کنی، مراقبت بکنی. این برداشت خودمون بشه از دین، این برداشت دیگران بشه از دین ما، و این محل کنترل رفتار باشه. وقتی دیدی که نشاطت کم شده استغفار رو بزن تنگش عزیزم. استغفار. الان کامپیوتر، یا کامپیوتر نگم، تو همین موبایل های اندرویدی یه برنامه هایی هست که برنامه های اضافی رو پاک میکنه. تو کامپیوتر هم یه سیستم های دیگه ای هست، برنامه های اضافی رو پاک میکنه، میگه اینا سرعت کامپیوتر رو آورده پایین. ما وقتی میریم استغفار میکنیم، در واقع یه همچین کاری رو برای روح خودمون داریم انجام میدیم. واقعا آدم سبک میشه. من هیچ مشکل دیگه ای ندارم. هر درگیری ذهنی برای ما کلی از انرژی ما رو میبره. حسادت انرژی ما رو میگیره، نابود میکنه. حسادت چیزی برای ما باقی نمیگذاره. چشم و همچشمی آدم از بین میبره، چی باقی نمیگذاره. آزاد باش، قوی باش. دیگه کار من به قسم و آیه و التماس اینا داره میکشه دیگه. منم هی میخوام از این کلیگویی درباره نشاط در بیام بیرون، برم سراغ عوامل نشاط. میترسم به وقتی ذهن بعضی از دوستان بیاد که حالا چی شده از نشاط صحبت میکنه. چی شده من از نشاط صحبت میکنم؟ من دارم از نبض صحبت میکنم. نبض ایمان، نبض تقرب، نبض آدمیت، نبض عقلانیت، نبض لطافت و فطرت انسان که چقدر شکوفا شده. من چی شده از نشاط صحبت میکنم؟ تو رو خدا اهمیت موضوع رو بهش بها بدید، ولی من تا آخر ماه رمضان میام اینجا هی در مورد اهمیت نشاط صحبت میکنم میرم بعد هیچ دیگه. آقا خب بابا این نشاط مهم، حالا بگو ببینم بقیه شد چی کار باید بکنیم برای رسیدن به این نشاط. خب بنده دو تا روایت برای شما آوردم، امشب یک کمی به این دو تا روایت بپردازیم تو این چند دقیقه باقی مونده درباره نشاط، درباره یکی از عوامل نشاط که خب هر کدوم از این دو روایت مفصل باید در موردش صحبت بشه. خیلی کوتاه دیگه توضیح بدم و عرضم رو تمام کنم. روایت اول از امام رضا علیه السلام هست: الهی فداش بشم، الهی فدای همه ائمه معصومین، مخصوصا امام رضا که یه گلیه در این گلستان ولایت و امامت که خدا به ما هدیه داده و محبتش رو ویژه تو دل ما انداخته، به حق حرمش، به حق صفای خانهش که همیشه به مؤمنین عنایت میکنه، اثر این کلام خودش رو هم به قلب ما قرار بده. امام رضا علیه السلام میفرماید که اون کنزی که برای اون دو یتیم حضرت خضر میخواست گم نشه، اون میدونید چی بود؟ حالا داستان خضر و موسی رو که میدونید دیگه. آقای موسی اومد با همراه خضر، آقای خضر فرمودن که آقای موسی شما نمیتونی با ما صبر کنی؟ گفت آجون ما میتونیم، ما خودمون اصلا این کاره ایم، تو این مسیریم بالاخره، حالا به تعابیر بنده. بعد فرمود پس اگر میتونی صبر کنی، سوالی برات پیش اومد، این سوالو نگه دار، من خودم به وقتش برات توضیح میدم. حضرت موسی علیه نبی و علی علیه السلام سه بار تحمل نتونست بکنه، این سوالا رو مطرح کرد و آخرش هم آقای خضر اومدن خداحافظ شما. آموزش ضمن خدمتی بود که بالاخره این آموزش ضمن خدمت ناتمام هم باقی موند. یکی از اتفاقایی که افتاد این بود که مردم یه روستایی یا شهری بودن، تحویل نگرفتن، این دوتا رو نون بهشون نفروختن. اینا میخواستن از اون روستا بیان بیرون یا اون شهر، دید یه خرابهی بیرون شهر، حضرت خضر فرمودن که بیا این دیوار خرابهی داره میریزه، این دیواره رو مرمتش کنیم به خاطر خدا برای اینا. آقا این چه کاریه، اینا اینقدر به ما بیرحمن، ما خرابهشون رو آباد کنیم؟ فرمود من اینا بهت نگفتم صبر کن. بعد توضیح داد زیر این دیوار یه کنزیه، یه گنجی بوده برای دوتا یتیم. این دوتا یتیم بزرگ میشن، تو وصیت‌نامه باباشون نوشته که زیر اون دیوار یه گنجی برای شما مخفی کردم، اینو باید برم اونو بردارم. درسته؟ ما این دیوار رو درست کنیم، این گنجه رو اینا گم نمی کنن. مردم شهر بدن، اون دوتا بچه که خوبن که اونا به حقشون برسن. حالا بعضی ها گفتن که این گنج مال بوده یا نه، کاری نداریم، مال هم باشه یا نباشه با این روایت شریف منافاتی نداره. در این روایت می فرماید اصلا اون گنج، گنجی که زیر خاک قرار داده شده بوده، مال نبوده، یه کلام بوده، یه نوشته بوده، یه نامه بوده. حالا دقت کنید تو آیه قرآن هم اینجوری می فرماید این دوتا یتیم پدرشون فرد صالحی بود، از دنیا رفته بود، این که تو قرآن میفرماد پدرشون فرد صالحی بود از دنیا رفته بود، نشون میده که این کلام امام رضا علیه السلام میتونه مرتبط با همون فرد صالح باشه. یه فرد صالح برای بچه‌هاش میخواد گنج بگذاره، بفرموده امام رضا علیه السلام اینو میگذاره که این گنج سخن پروردگار عالمه. کان فی الکنز الذی قال الله عز وجل و کان تحته کنز لهما، کنزی تحت اون دیوار برای اونها بوده، این بوده نوشته اون کنز، این بوده. کان فیه بسم الله الرحمن الرحیم عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، من تعجب میکنم از کسی که یقین دارد به مرگ چگونه فرح دارد. شبهای قبل فرق بین فرح و نشاط رو گفتیم، گفتیم فرح میتواند از سر غفلت باشد و از سر تکبر، نشاط میتواند از سر تفکر باشد و از سر یقین. خیلی بین این دوتا فرق هست. مردم خیلی از اوقات نشاط ندارن میرن سراغ فرح. اگه نشاط داشته باشن بچه هست بره سراغ فرح. فرح مثل اینه که با جغزه کسی رو خوشحال کنن، با ماشین پلاستیکی کسی رو خوشحال کنن. نشاط حقیقی تره. بیکار مگه آدم بره سراغ فرح؟ میفرماید عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح و عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن، تعجب میکنم از کسی که یقین داره به مقدرات عالم چگونه محزون میشه. یکی از عوامل پیدا شدن نشاط در وجود انسان و از بین رفتن هر نوع حزنی این است که انسان یقین بکنه به مقدرات عالم. البته روایت رو بذارید بقیهش هم برای شما بخونم، دو جمله بیشتر نیست. و عجب طول من رأت دنیا و تقلبها به اهلها کیف یرکن و الیها، تعجب میکنم از این که آدم ها میبینن دنیا به کسی وفا نمی کنه چجوری بهش اعتماد میکنن. و سزاوار است برای کسی که عاقلانه به خدا نگاه میکند و عالم نگاه به عالم نگاه میکند، لمن عقل عن الله ان لا یتهم الله تبارک و تعالی فی قضائه و الی آخر. می فرماید که کسی که عاقلانه به کار خدا نگاه میکنه نباید خدا رو متهم کنه در قضائش. خدا کارش درسته، خدا درست تنظیم میکنه. بعد ایشون میگه که گفتم فقلت و جعلت و فداک، این تیکه آخر حدیثش هم تیکه قشنگی، من براتون بخونم. جعلت و فداک اورید و ان اکتوبه، امام رضا من میخوام این چهار تا کلمه شما رو بنویسم. قال فضرب والله یده الى الدوات لیزعها بین یدی، تا گفتم بلا فاصله دستشو حضرت برد دواتو برداشت به من داد. گفت بشین بگی بنویس، انگار حضرت دوست داشت من اینو بنویسم برای خودم. منم رفتم فتناولت یده فقبلتها و اخذ تو دوات فکتبتو، اومدم دست حضرت رو گرفتم، دستش رو بوسیدم، دوات رو از دست حضرت گرفتم، این کلام رو از امام رضا علیه السلام نوشتم. این چند تا کلمه، این نگاه در این روایت شریف، حالا اون روایت دیگر بماند، به انسان چی میده؟ عوامل زیرساختی نشاط رو فراهم میکنه. ما در جلسات بعد در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. انسانی که با یقین زندگی میکنه با نشاط زندگی میکنه، کسی که با تردید زندگی بکنه نشاطش از بین خواهد رفت. یه تحلیل آبکی هم عرض کنم، عرضم تمام. تحلیل آبکی هم بشتابیم یعنی بعد می همش نباید حرفای درستایی باشه. حضرت آدم علی نبی نابعالی و علیه السلام از بهشت اخراج شد. چرا؟ شیطان فریبش داد. چرا؟ شیطان بهش گفتش که میخوای هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای من تو رو به درخت جاودانگی هدایت بکنم، یعنی این نعمتت برات بمونه همیشه و یه پادشاهی که از بین نره. غرق نعمت بود. شیطان گفت میخوای یه کاری کنم این برات بمونه؟ تحلیل آبکی اینه،
خدا چرا کمک نکرد حضرت آدم رو بفرماد آقای آدم ول کن اونو؟ کلن قبلا یه بار توصیه کرده بود، ولی این وسطه حضرت آدم رو کمک نکرد. من فکر میکنم تو دل حضرت آدم یه اتفاقی افتاد، خدا خوشش نیومد. برا اون اتفاق چی بود؟ وسط این وسوسه شیطان میخوای من یه ملک جاودانه بهت بدم؟ یه لحظه حضرت آدم مقدرات خودش رو از جانب پروردگار عالم فراموش کرد، یه لحظه تو تردید افتاد. خودمونم به فکر باشیم خدا ول کرد، دیال ما نیستیم، چیزی برای خودت میخوای؟ چه اول به ما نگاه نکردی؟ ما مگه برای تو کم میذاریم؟ ترسیدی؟ اینقدر ترسیدی که رفتی سراغ یه درختی؟ گفته شده هست که صدها سال حضرت آدم گریه کرد، توبش رو خدا پذیرفت. خدا تو بهشتش اینجور آدم ها رو راه نمیده، اعلام کرده. اینی که تحلیل آبکی نیست که من میگم، اونم گفتم آبکی روی حسابی گفتم، اون چیزم آبکی نیست، بالاخره دقت بکنم دوستان. ولی خدا تو بهشتش راه نمیده کسانی رو که یقین به مقدرات خدا ندارن. از بهشت اخراجشون میکنه. برو، من خوشم نمیاد ازت. یه روزی اومدن امیرالمومنین علی علیه السلام رو بهش حمله کنن. داستان مفصلی داره. خالد آمد سر داستانی که مأمور خلیفه وقت رو یکی از یاران امیرالمومنین به قتل رسونده بود، چون اون مأمور آمده بود تعدی کرده بود به املاک علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت وقتی رفت جلو یقه خالد رو گرفت، آهن رو دور گردن و او پیچون که کسی جز امیرالمومنین نتونست اون آهن رو باز بکنه. آقا رجزی که میخوند در درگیریه، خیلی ساده بود البته برای حضرت، رجزی که میخوند این بود که من مکان و زمان مرگم رو میدونم، رسول خدا به من فرموده تو اومدی اینجا مثلا چیکار کنی برای من. اصلا آدم تو اون قصه رفی میده که امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر داره با خدا زندگی میکنه. حالا ما انشاءالله درباره یقین که عامل نشاطه سرفصل باز شد شبهای بعد انشاءالله اگه خدا خواست با همدیگه صحبت خواهیم کرد. یه وقتایی یه قفلت یقین آدم رو کاهش میده و بعد یقین کاهش پیدا کرد، قدرت و نشاط کاهش پیدا میکنه. من چرا امشب با اینکه وقت نبود گفتم که حالا یه گپی بزنیم لااقل مختصر در مورد این عامل نشاط، یقین به مقدرات عالم که دست خداست، چون فردا شب شب قدره دیگه. دو تا دعا کن فردا شب، من دست شما رو میبوسم، برای من بیچاره هم دعا کن، برای همه دوستات هم دعا کن. یک، خدایا بهترین مقدرات رو برای ما بگذار. دو، به مقدراتت یقین من رو افزایش بده. دوتاش لازمه. خدایا هم مقدرات منو بهترین مقدرات قرار بده، هم به من یقین بده به مقدرات خودت. وقتی زندگی من دست توه که علا کل شیء قدیر هستی، کی میتونه چی کار بکنه؟ اقدامات منم برای اینه که پرده برداری بکنه از مقدرات تو. نشد میفهمم نبوده، شد میفهمم بوده. این یک بازیه در واقع،
به فعالیت مختصری دارم برای اینکه ببینم مقدرات تو چیه برام. ریشه های نشاط رو انشاءالله بخوایم بگردیم، یکیش همین یقینه، و یقین به مقدرات عالم، یقین به قدرت الهی، یقین به خیلی چیزا. خب برای اینکه میخوام وارد روزه بشم یه دونه از این یقینا رو بگم دیگه، بی نداره وقت رو هم زیاد گرفتم، عذرخواهی میکنم از عزیز دلمون. یقین های خوب خیلی انا، آمارشون رو باید پیدا کرد. نداشته باشی افسرده ای، نیمسوز کار میکنه موتور، خیلی بده، غذا تو معدت خوب هضم نمیشه، راحت نمیخوابی، مجبوری زیاد بخوابی جبران بشه، آخرش هم جبران نمیشه، به تفریحات علکی مجبوری خودتو بزنی یه جوری سرگرم کنی، آخرش هم چیزی توش در نمیاد، لذت کمتر میبری، بعد مجبوری گناه بکنی بیشتر لذت بری، بدتر خراب میشه. دوباره میبینید که هی میکشم به همون بحثای اولیه، میخوام تبلیغ کنم من نشاد. یقین باید به یه چیزایی داشت، یقین به مقدرات عالم. این هدیه برای عزاداران امیر المؤمنین علی علیه السلام، برید باش صفا کنید تا فردا شب، همین امشب و وقت دارید خیلی ازش بهره ببرید. میگه حالم خوب نبود، یکی از اصحاب حضرت سرما خورده بوده، تب داشته، نمیدونم، گفتم روز جمعه است، دلم برای آقا تنگ شده، برم نماز آقا رو ببینم برگردم. قصر کردم و اومدم، در حال نظار تو صف بودم، آقا نمازشو خوند، خطبهشو خوند، بعدش یه دفعه رو کرد به من فرمود فلانی تو نرو تو وایسا. من نشستم، همه که رفتن رفتم جلو، بفرمید آقا جون. آقا حالمو پرسید، فرمود که چرا حالت اینجوریه؟ گفتم آقا مریضم، کسالت داره. یا امیرالمومنین امشب حال ما رو بپرس، تو رو خدا بگو تو چرا حالت اینجوریه، چقدر داغونی، تو که ما رو داری چرا غم داری، چقدر دوری از خدا. گفتم آقا حالم خوب نیست. آقا نگذاشت نبرداشت، این جوابا رو به من داد، فرمود میدونید شما دوستان ما وقتی مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما، وقتی خوشحال میشید ما خوشحال میشیم به خاطر شما. میگه من برگشتم پرسیدم ما دوستان تو که اطرافت هستیم تو کوفه اینجوری هستید شما نسبت به ما؟ فرمود نه، هر کسی تو همه عالم در هر زمانی من علی رو دوست داره ما نسبت بهش اینجوری. خوب فردا شب با یه قصه معنوی بریم شب قدر، ولی اون قصه باید با نشاط باشه ها، عشق بریز، گریه کن، ولی ته دلت بگو آخ جون الان میرم آقا تحویلم میگیره. اون نشاطه باید باشه با تو حرم امام رضا اومده از من میپرسه که من چیکار کنم آقا به من نگاه کنه. گفتم آخه این سوال میکنی از من، من چیکار، آقا بهت نگاه نکرد بود اینجا بودی الان؟ تو الان بگو من چیکار کنم با آقا بگم آقا ممنونم ازت. اینوری بگو، بگو من چیکار کنم بیشتر بهره ببرم. آفرین. شاید امشب بود دور خانه علی جمع شده بودن یتیما مردم، یه نفر دل منو برده، کشته منو، به نام سعد ابن سوهان. همه جمع شدن، آقا فرمود به امام حسن مجتبی عزیز دلم برو مردم رو بفرست خونه، نه من توانایی ندارم بیام کسی رو ببینم، نه دوست دارم کسی منو ببین، نمیخوام. آقا امام حسن مجتبی اومدن بین گریه کنا فرمودن برید منزل. همه رفتن. سعد ابن سوهان نرفت. آقا امام حسن فرمود سعد مگه نگفتم برو برو. زد زیر گریه گفت من نمیتونم برم. من نمیتونم. آقا راه داد میرم. اگه راه نداد اینجا هستم. شما در رو من برو. چی کار داری با من؟ نری امشب از در خونه علی. آقا امام حسن برگشت. صدا زد آقا جون. همه رو گفتم رفتن. فقط سعسعه نرفت. شما چی هم میفرمید؟ آقا فرمود بگو سعسعه بیاد تو. نشاط به این میگن. یا ابوالحسن. چقدر این اسم ابوالحسن رو دوست داشت فاطمه زهرا. هر موقع صدا میزد آقا رو میفرمود ابوالحسن. این تا اینجاش برای توسل شما. ذکر مصیبت من اینه. سرسعی میگه وارد شدم. آقا دستمال زردی به پیشانی بسته بودن. نمیدونم چهره آقا زردتر بود یا رنگ دستمال زردتر. آقای ما هی بیهوش میشدن. هی به هوش میآمدن. علی لعنت الله علی القلب.
بیان معنوی نقطه آی آر.